الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين درس 39 در دروس گذشته دانسته شد که اجزای زیمقراطیس جواهر فردن و دارای طول و عرض و عمقند و نقاط هندسی نیستند و دانستی که بعضی از قائلین به جز آن را به هیچ وجه قابل انقسام نمی دانند، اینان را مثبتین جز گویند. درس قبلی برسونیم که اجسام را می فرمایند که از اجزایی که تشکیل شده در این اجزا دو قول مطرح بود. یک قول اینه که این اجزا به هیچ وجه قابل انقسام نیستند، نه در خارج، نه در وهم و نه در عقل، مطلقا تجزیه بردار نیستند. این را آقایان از این قول تعبیر می کنند به قول به جز. جز یعنی جسم تشکیل می یابد از جزئی که اجزایی که هر جزش قابل تقسیم دیگه نیست. مراد از این که قابل تقسیم نیست یعنی به نحوه اطلاق، هم در خارج نمیشه اون جز رو شکست، قطعش کرد، کسرش کرد و خردش کرد، و نمیشه در مقام وهم توهم تقسیمش بکنیم و نه در مقام عقل به طور کلی قاعده کلی را در تقسیم پیاده کنیم، مطلقا تقسیم بردار نیست. اینا قول قائلین به جز بود. آقای زیمقراطیس ایشون قائل بود که اجسام نظام طبیعت از اجزایی تشکیل شده که اون ذرات از بس که ریزن در مقام خارج قابل تقسیم نیستن. حالا تقسیمش هم چه به صورت خرد کردن باشه، چه به صورت قطع باشه، یا چه به صورت کسر باشه، شکستن. منتها در وهم میشه، در وهم میشه ما به اصطلاح هر جزئی را در مقام توهم او رو توهمش بکنیم به دو تا جز، دوباره اون دو تا نیمه رو باز در وهممون تقسیم کنیم به دو جزء دیگر، و تا هر کجایی که وهم میتونه میره جلو. دیگه وقتی وهم خسته شده وایستاد، عقل میاد یه قاعده کلیه رو پیاده میکنه، میگه آقا هر جزئی که قابل تقسیم به دو نیم باشه، هر نیمه اون باز قابل تقسیم به دو تا نیمه است. حالا تا هر کجا در خارج تونستیم میریم، خارج که منقطع شد وهم توانست میره. اگر وهم نتوانست، به هر حال بدونید قابل تقسیم هست، منتها ما هنوز قدرت بر تقسیمش را در خارج پیدا نکردیم. این دیگه به ما مربوطه. شاید یک روزی کسی بیاد این اتمی را که ما میگیم فعلا در خارج نمیشه او رو تقسیم کرد، اونا تقسیمش کنن، تجزیهش کنن، چون که الان میبینید کردن. الان در عصر جدید ما اتم تجزیه شده، باز دوباره اجزاء اتم هم باز تجزیه شده، همینجور در حال تجزیه هم. اما زیمقراطیس میگفت فعلا ما در مقام خارج نمیتونیم اینا رو تقسیم کنیم، ولی عقل مجوز تقسیمشون میده، وهم مجوز تقسیمشون میده. ولی قائلین به جز میفرمودن اصلا مطلقا نمیشه تقسیم کرد به هیچ وجه. الان که در مرتبه خارج عملا نشون داده شده که اتم قابل تجزیه و تقسیم هست، چه اینکه شده باز دوباره اجزای او را هم بازم تقسیم و تجزیه کردن. اینه که این دو قول رو در درس قبل داشتیم. خواجه طوسی در شرح فصل نخستین اشارات، که شرح فصل همون اول نمط اول اشارات میشه، که در نزد اصحاب این رأی مسلم است که اجزا را چهار حکم است. اون اجزایی که این عالم از اونها تشکیل شده، اون ذرات پراکنده، اینا دارای چهار تا حکم هست. یکی این که این اجزا اجسام نیستن، پس اصطلاحاً قدما اجسام را به اون مرکبی که این اجزا با هم جمع بشون اون مرکب رو تشکیل بدهن تعبیر میکنن به جسم، خود اون اجزا رو جسم نمیگن. این یکی. به یک تعبیری اجزا شبیه واحد عدد نیستن ولی عدد سازن، اجزا جسم میسازن اما خودشون جسم نیستن. و چه عجب که با این که قائلم بودن که طول و عرض و عمق داره، چون برای اینکه اگه طول و عرض و عمق نداشته باشه که نمیشه اجزای بی طول و عرض و عمق جمع بشون مرکب حجیم رو تشکیل بدهن، اونم مرکب جوهری طول و عرض و عمق دار را. پس معلومه که اونا طول و عرض و عمق دارن اما اطلاق لفظ جسم بر اونها نمی کنن. اصطلاح مردم رو درست تشخیص بدیم که میخوان چی بفرماین، بعد حالا فرمایشی داشتید حرف دیگر. دوم این که اجسام از اونها تألیف میشوند، دیگه از این دربارو نیست. یه جسمی داشته باشیم که از اون اجزا ترکیب نشه نداریم، هم از اون اجزا ترکیب یافتند. سوم این که این اجزا اصلا و به هیچ وجه قابل انقسام نیستن. این البته نظریه اون قائلین به جزئه، برخلاف نظریه زیمقراطیس که قابل تجزیه در خارج نیستن، وگرنه وهم و عقل میتونه تصور تجزیه. مثل اینکه الان این یک متر چوبی که دست ماست تو ذهنمون تصور میکنیم خب این قابل بشه به دو تا قطعه نیم متری یا به 100 تا قطعه یک سانتی، دوباره اون رو با تقسیم کنیم، اون تقسیم بشه، اون تقسیم بشه، همینجور تو ذهنمون دور میدیم تقسیم رو. یه ذره آرد رو تو هوا پراکنده از یه ذره شو بگیریم بگیم خب این تقسیم کنیم به دو قسم، دوباره باز اون یکی رو باز هر یکی تقسیم به دو قسم، هی وهم میره میره جلو، بعد میبینه که دیگه گم میکنه، مثل این که از بس که ریز میشه میگه که ها چیزی باقی نمونده دیگه. ولی عقل میاد جلو میگه آقا قاعده کلی است، هر چیزی که قابل تقسیم به دو جزء است باز اون دو نیمش قابل تقسیم به دو نیمه دیگره و هاکذا، که دیگه تا بی نهایت. دوم این که اجسام از اونها تألیف می شود. سوم این که این اجزا اصلا به هیچ وجه قابل انقسام نیستن. چهارم این که در ترتیب اجزا جزء میانگی حاجب دو جزء طرفین خوده. پس معلوم میشه که اجزا طول عرض عمق دارن دیگه، اگر نه اگر بخوای اون جزء وسطی حاجب دو تا طرف نباشه پس چطور این طرف ها این اجزا با هم دیگر جمع میدن یه جسم رو تشکیل میدن؟ آفتاب به این عظمت، ماه به این عظمت، زمین به این عظمت، دریای به این عظمت، انسان، حیوان، نبات، جماد، این همه تشکیل شده. از معلومه که این اجزا یکی حاجب دیگری، اون یکی باز حاجب بین دوتای دیگر، که همینجور کنار هم دیگر جمع شدن، اجزا اجسام حجیم به وجود آمده در نظام هستی. این چهار تا مطلب را آقایان قائلین به اجزاء صغار صلبه و قائلین به جز در مورد فرمایشاتشون پیاده فرموده. استاد علامه شعرانی در یکی دیگر از تألیفاتش که نیز به خط اون جناب در نزد این جانب محفوظ است، در بیان اجزای زیمقراطیسی گوید، حالا حرف آقای علامه رو میخونیم. زیمقراطیس یکی از حکمای یونان می گفت هر جسمی مرکب است از اجزای کوچک که در خارج به واسطه صلابت سفتی و کوچیکی قابل تقسیم نیستند. کجا؟ لفظ در خارج، یعنی دیگه اینقدر ریز هستن که دیگه نمیشه اینا رو تقسیمشون کرد. اسمشون هم گذاشته بودن اتم. اما هر یک امتداد کوچکی دارن، امتدادم همون طول و عرض و عمق، که عقلا تصور تقسیم اونها را میتوان نمود و باید ملتفت بود که ذرات زیمقراطیس غیر از جزء لایت جزاست. جزء لایت جزا اون قولی است که میگه این جزء اصلا قابل تقسیم نیست، نه در ذهن، نه در خارج، نه در عقل. اما اجزاء صغار صلب، این دو تا اصطلاح، یکی جزء لایت جزا، اون قول قائلین به جزء که میگن هیچ قابل تقسیم نیست مطلقا. یه قول دیگر اجزای صغار صلب، این اجزاء صغار صلب لایت جزا، این قول زیمقراطیسی که مراد از عدم تجزیهش که لایت جزا باشه، یعنی در خارج، در خارج قابل تقسیم نیست و در وهم و تصور میشه. حالا هم که بله، نتیجه بعد از چند هزار سال این شده که در خارج هم قابل تقسیم هست که تجزیه شده. و اینم خیلی حرف آقایی چند سال قبل، فیضیه قم، دانشگاهی بود بنده خدا، اومده بود اونجا، برخورد کردیم راجع به همین تجزیه اجسام. گفت الان دیگه رسیدیم به یک جزئی که دیگه نوره، اصلا هر چی نگاه میکنیم با دستگاه یک پارچه نوره دیگه، هیچ الان فعلا سر در نمیارن توش چه خبره، هر چی نگاه میکنن نوره دیگه. سبحان الله، این عبار آدم بگیره تجزیه کنه، یلو به ظاهر سیاهه چهست، این به تجزیه کنه بعد میرسن به اون جزئی که دیگه نور محض میشه. گفت هیچی، هر چی دقیق میشیم، هر چی ظرافت به کار میگیریم، هیچی دیگه، از چشمون نور میزنه. بله، حالا این به نظر خودش تفریه، میگفت یکی از چیزهایی که من رسیدم الله و نور و سماوات و الارض، میگفت همینه برای من، یکی از جلوه های نوریت الهی اینه، همینی رو که ما سنگ و چوب و زمین و آفتاب و ماه و کرات و این همه عظمت میبینیم، بعد میگیم آفتاب فقط نور میده، فعلا آفتاب مثلا نور میده، ستاره ها بعضی ها نور میدن، ما بقیه همه نور رو دارن فرض از آفتاب میگیرن. نه خیر، پس تمام اجسام رو، آب رو بشکافی، خاک رو بشکافی، زمین و آسمان و کرات، هر چی رو تجزیه کنی، در نهایت الان فعلا رسیدم به یک تیکهی به نام ذره، به نام نور، و هر چه دارن او رو زیر و رو میکنن، هیچی فعلا نمیشه بیش از این گیر آورد، هر چی تو میرون همون نور است و نور. ولی بنده خدا میگفت من یکی از تفاسیری که برای آیه الله و نور و سماوات و الارض به ذهنم رسیده، همین قضیه تجزیه اتمه و هرها فرمایشیه، مطلبیه، این نور چیه، یعنی چه. فعلا الان اون نور تشکیل الکترون و پروتون و اینها باز دوباره به دور هم و شبیه منظومه شمسی و فاصله هایشون یک میکرون نمیزنه. سبحان الله. بله، این ماشین، این چرخه، لاستیک ماشین 10 تن، 20 تن، 50 تن، ولی میره روی این چرخ، این لاستیک رو هم تجزیه کنی میرسی به اتم، اتم رو تجزیه کنی میبینی الکترون و پروتونش همچنان فاصله هاش محفوظه و هیچ به هم هم نمیخوره. با این همه فشار چندین تون بار دیگه چه باید گفت؟ بله، سبحان الله، از چینش نظام هستی، از بافت عالم، چقدر عجیب، کی کرده، کی در کاره، چی در کاره، که ذرات زیمقراطیس غیر از جزء لایت جزاست، چون جزء لایت جزا به هیچ وجه قابل تقسیم نیست، نه در عقل و نه در خارج. اما برخلاف اجزاء صغار صلبه‌ای که آقای زیمقراطیس میگه، اون میگه فقط در خارج نمیشه تقسیم کرد، اما در وهم و عقل میشه تصور تقسیمیش رو نمود. حالا مقصودم این است که مثبتین جزء اگرچه جزء را جسم نمی دانند، ولی اجسام را مؤلف از اجزا می دانند، این یک. و جزء را جوهر فرد می خوانند، اصطلاح. بله، هر جزئی از اجزا یک جوهر، یک جوهری که فرده دیگه، خودش تک و تنهاست، غیر از اون جزء دیگره، غیر از اون جزء دیگره که این اصطلاح جوهر فرد اصطلاح اون قائلین به جزئه، برخلاف اصطلاح جناب زیمقراطیس که ایشون تعبیر میکنه به اجزای صغار صلبه لایت جزا. اصطلاحات را محفوظ بداری. اگر گفتن جوهر فرد، باید بدانیم قول اونایی هستن که اون اجزا رو قابل تجزیه مطلقا نمیدونن. اگر گفتن اجزاء صغار صلبه، باید بدونیم نظریه زیمقراطیس است که قول اتمی است و میگه در خارج قابل تجزیه نیست، اما در وهم و عقل تصور تجزیه میشه و جزء را جوهر فرد میخوانند. ولذا این لفظ جوهر فرد از اینجا قرض گرفته شده، در شعر شاعران خیلی میاد. مثلا یه وقتی میخوان فرض کسی را بستایم، بگم فلانی در بین علما مثلا تک مرد کذاییست، میگه فلانی جوهر فرده و فلون آقا مثلا در فلون رشته تک مرد اون فن است، از او تعبیر میکنن که فلانی جوهر فرده، فلان فن مثلا. اصطلاح فراوان در این مده هست که حالا در جای گوناگون به تناسب شعری اطلاقات پیش میاد. مثلا آقا در صفحه 401 دیوان در غزل نوگل نرجس راجب حضرت بقیت الله صلوات الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف، که حالا اینجا من آدرس دارم، ممد الهمم صفحه 20، حالا چرا اینجا یادداشت کردم اونجا چی بحث شده باشه، هر از ملکوت است که در منظر من جلوگر است. ما یک چیز میبینیم، هرچی میبینیم ملکوت میبینیم. حالا تو برام باش که بحر و بر و شمس و قمر است. جناب عالی بگو آفتاب میبینم، بگو دریا میبینم، بگو ماه میبینم، بگو زمین میبینم، هرچی دلت میخواد بگو، اما ما بیش از یکی نمیبینیم. ما هرچی میبینیم ملکوت است که در منظر و چشم ما جلوگری میکنه. مردم دیده، مردم یعنی مردمک، مردمک منتو شعر جور در بیاد کاف رو انداختن که مردم دیده یعنی مردمک چشم، ندیده است به جز طلعت یار. هرچی ما چشمون میبینه که همش چهره دلارای یار رو داریم میبینیم. چرا؟ برای این که بیش از یکی چرا نمیبینید؟ هرچی میبینید همون ملکوت رو میبینید، هرچی میبینید میفرمایید همه یار است و نیست غیر از یار. واحدی جلوه کرد و شد بسیار، میفرماد برای این که در خور تسنیه نی جوهر فرد بصر است. این مردمک شما چشم شما یک نقطه است دیگه، یکی دیگه در خور این نیست که دوتا ببینه، یکی یکی میبینه دیگه، تشبیه معقول و محسوس. بله، اینجا از مردمک چشم به چی نام برده؟ به جوهر فرد. این اصطلاح جوهر فرد از کجا آمده؟ حالا این درسی که خوندیم، این قول به جوهر فرد اونجاست. همون جوری که نظام هستی از اجزایی تشکیل شده که هر جزءش جوهرم هستن، بعد جوهر فردم هستن. حالا اون آیون به نظر خودشون اینجوری اصطلاح سازی کردن، تک و تنها دستش نمیشه بزنی دیگه، تجزیه بردارم نیست مطلقا، نه در عقل نه در خارج نه در ذهن، فرد فرده. اون چنون فرد است که شریک بر نمیداره، چون اگه یکی رو تبدیل کنی به دوتا باز شریک بر میداره، پس یکی قابل تجزیه به دو هست. ولذا آقا مردمک چشم رو تشبیه کرده به جوهر فرد آقایان، تشبیه این مطلب با اون مطلبه، که اون مطلب درست حالا در جای خودش درست نیست، اما ما بالاخره میخوایم لفظی رو از اونها جنبه تشبیه استعاره قرض میگیریم، در اینجا به کار میبریم که مردمک چشم چون یکیست دیگه در خوره یکی نیست که دوتا ببینه، که در خوره تسنیه نی جوهر فرد بصر است. بعد حالا تعبیر میفرماد که اگه میخوای ببینی که چجوری یکی هست و بیش از یکی نیست، رتبت قرب مسلی شنو از سجده همی، خط تکوینی هو هیئت اون خوش خبر است. هو هم یک حقیقت هوست دیگه، هوه. و میبینی که وقتی به سجده رفتی شکل شما در سجده به صورت هو نوشته میشه، بدن شما، دست شما با سر شما با و بدن شما و همچنین ساق پا که میره هفت موضع سجده به جای خودش قرار که میگیره به صورت هو نوشته میشه. هو هم یه حقیقت بیش نیست. بعد از این کلمه جوهر فرد اونجا رو الان از کجا بحثش رو باید پیش ببرید؟ همین جایی که امروز خوندیم و درس قبل خوندیم، و اون را به هیچ وجه قابل تجزیه و تقسیم نمیدانم. پس جز و اجزایی را که مثبتین آن از قدیم قائل بدان بودن، اونها را نقاط فلسفی و هندسی ندانستن، وگرنه دانستی که از اجتماع نقاط به این نقاط به این معنای فلسفی که طرف خط است حجم و جسم صورت نمیگیره، بلکه اون اجزا اجزای واقعی در خارج هستن، اون هم جوهر فرد یا اجزا استقرار صلبه‌ای هستن که خیلی ریزن حجیمن که از تجمع اونها اجسام حجیمی به این عظمت تشکیل شده. این تحقیقات امروزی هم که این آقایون دارن اجسام رو تجزیه میکنن خیلی شریفه، مربوط به علم شیمی میشه، بله فیزیک میشه یا شیمی، بله هر کدومش، بالاخره این علوم رو مختنم بشماری، به تفکر بنشینی در نظام هستی چه خبرهاست، ولی از کجا به کجاها رفتن آقایان ما، بزرگواران ما. ولی اینها رو عزیزان من باید این رشته های علمی رو که میخونید در کنار اون رشته های علمی این حقایق رو بشنوید که اونها بهتر به جانتون بنشینه. مبادا که انسان این علوم رو طی کنه و از حقیقت نظام عالم که عین نظام عالم است بیخبر باشه. و چطور این همه دانشمندان غربی شرقی بندگان خدا دارن در این رشته ها تحقیق میکنن اما از حقیقت وجود غیر متناهی حق بیخبرن. بعضی هاشون که جرقه میخورن خوب جرقه میخورن، خوب میفهمن. و برای من عزیزانی زحمت کشیدن تهران و بر اساس اطلاعاتی که از اینترنت گرفتم پیاده کردم، ترجمه کردم، لطف فرمودن و دیدیم باریکالله کسانی که رفتن پیش این دانشمندان از آیات قرآن شواهد آوردن، از روایات اهل بیت به اونها القا کردن، خوب سر تعظیم فرود آوردن و حق اینه. خیلی خوب، خیلی خوب، و تندر میدن. حرف داریم اما متاسفانه حرفای ما لابلای مسائل مختلف ما گم شده. بلا حقیقت دین خودش رو در بیاره. کی گفت دین مخالف با علمه؟ کی گفت دین از علم جداست؟ اصلا علم متن دینه و علم دین بی علم علم نیست. خدا علم است، عالم یک پارچه علمه، تمام کلمات دار وجود همه یک پارچه علم انباشته روی هم است، انسان سراسر وجودش علم انباشته است. یعنی چی که دین از علم جداست؟ اینو چه فرمایشاتی میفرمایند و از دین چی میپندارن تفلی ها؟ خیال میکنن همین اندازه دینی که مثلا یه چهار تا پیر زن و پیر مردی رو جمع کنه، یه دوتا احکام و یه دوتا مسئله شرعی و یه چهار تا شصتک روزه و دوتا نور روزه قضا و چهار تا احکام مسافر و پنج تا احکام میت و پیر و مرده چجوری دفن آگنن و همین اندازه خیال میکنن دین. آقا جان، آخه این حالا تازه اینا مسائل همه رمز داره، همه اسرار داره، همه تا بیان بشه سر داره، آدم به کدهایش برسه، اسرار وجودی معرفت نفس وقتی شکوفا بشه و انسان به دامنه حالا بره به دنبال حقایق احکام شرعیه، میبینه تمام احکام شرعیه بر مبنای نفس ناطقه انسانی پیاده شده و همه را حسابیه، منتها چون از دور دستی بر آتش دارن و من و شمای مسلمان شیعه پیرو امام صادق نازنین هم کار نکردیم، زحمت نکشیدیم، حقایق رو استخراج نکردیم و دشمن قدار و بند بنی امیه و بنی عباس هم جمع شدن و در خانه ولایت رو بستن، دیگه این گرفتاری ها پیش آمده. و الان خیال میکنن دانشمندان غربی که بالاخره دین همین است که یه چهار تا پیرزن و پیرمرد جمع کنه و یه جوری بالاخره آخونده سرشون رو شیره بمالن و یه منبری برن و بالاخره یه پولی تو جیب بزنن که زندگیشون اداره کنن. اینطوری فهمیدن آقا، نمیدونن بندگان خدا که نمیدونن. حالا تازه اونها که خارج از کشورم بیچاره ها تقصیر ندارن، ماها که درون کشور هستین از دین چی دارین؟ به بنده جوان یه مسلمان بگن شما از این دین چی دارید، از امام صادقتون چی دارید برای عرضه به ما؟ ای دیگه همین مقدار یه چهار تا کلمه بلغور کنیم و یه دو تا احکام شرعیه و یه دو تا اخلاق که بد نگو و دروغ نزن و فلان. میگن ما که آمدیم ایران شما رو دیدیم، دیدیم دروغگویی از همه جا فراوانتر، کلک از همه جا بیشتر، خیانت از همه جا بدتر، ربا و رشوهتون از همه جا بدتر، کمکاری و کار نکردن کارمندان شما از هر کشور کفری بدتر. پس این چه دینیه؟ هیچ به درد نمیخوره. ما بد معرفی کردیم برادر جان، ما مبین دین نتونستیم باشیم. حقیقت امر دین در بین ماها بیشتر از غربی ها مظلومتر، خدا شاهده. یک ذلتی دین رو کشوندیم. ولذا در روایات هم داریم که قیامت قرآن از امت پیغمبر شکایت میکنه، میگه اینها مرا محجور کردن. آره دیگه، قرآن محجور کردنه دیگه. قرآن رو فقط ببندی و فقط همین. ما بارها این دادها رو کشیدیم آقا همین اندازه اکتفا نکنید. البته خب حالا این بهتر شده از قبل، همین اندازه به یک شبی با قرآن اکتفا نکنید. یه چهار تا مثلا قاری دعوت بشه هی غیر بده قرآنو بخونه، هی فر بده قرآنو بخونه، این اندازه کار نمیرسه که. شما اسرار قرآنو بیرون بکشید، بیایید در قرآن حقایق علمیش رو استخراج کنید، بروید به دانشمندان شیمی جهان قرآن رو ارائه کنید، به فیزیکدانان عالم قرآن رو ارائه کنید، به فلاسفه غرب و شرق قرآن رو اعلام کنید. وگرنه ما هم 20 سال بعد سر بلند میکنیم یه مصر. مگه مصر کم حافظ قرآن داره؟ تازه ما هم که الان 4 تا حافظ قرآن داریم، همه دارم این لحنا رو از مصر میگیرن. به تعبیر اون دانشمند، اون قاری قرآن مصری، بل خوب برگشت گفت که ما بارها این آیه رو خوندیم، انما ولیکم الله و رسوله و اولی الامر، چه غیرش دادیم، به ده ها لحن خوندیم، هی اولائک اولائک اولائک، هزار جور اینو خوندیم اما هیچ کار نکردیم. سر ما یه ظالم هم هست و کشور ما، اما امام شما خیلی اولا نکرد، اولا نکرد، اولائک هم المفلحون، خون دیگه، خداحافظ، اینقدر دیگه غیر فعل نداره که خون. اما برد در خارج عملش کرد، گفت ولایت اینه، توحید اینه، معاد اینه، رسالت اینه، نبوت اینه، اینها رو آشکار کنید. چقدر خدا شاهد ما قصه میخوریم. آخه ما اگه ما دشمن شما که نیستیم بدر جان، که ما دلمون برای دین نازنین میسوزه. ما میبینیم شما روایات دارید، شما آیات دارید، شما قرآن نازنین دارید که به تعبیر امام معصوم ما علم اولین و آخرین در این قرآن هست. خب جوانا این کشور این قرآن رو زیر رو کنید، علومش اکتشاف بشه، معادن قرآن کشف بشه، این معادن رو استخراج کنید، پخش کنید به سراسر جهان، بذارید دانشمندان علمی جهان بیان در مقابل قرآن سر بگذارن. برای چی اینقدر مسابقه در فقط خوندن قرآن؟ من نمیدونم اینها رو کی بود ما، ولی الان با سر رو گذاشتیم تو این وادی همجور داریم میریم. خب بسیار خوب، چون بعد از 20 سال قبل تمام کشور رو حافظ قرآن کن، نتیجه بعد قرآن میشه یه عادت. حالا قبلا قرآن از رو میخواستیم بخونیم، الان دیگه قرآن میذاریم کنار از حفظ میخونیم. خب حالا چی شده مثلا نتیجه؟ اما بیاید یک آیه قرآن رو ده ها جوان رو، ده ها عالم رو، بیاید یه آیه قرآن زیر رو بشه، شخم زده بشه، در ده ها رشته علمی حقایقش استخراج بشه، بعد این موضوعی بندی بشه، پخش بشه به سراسر جهان، بدن به اینترنت، بذارن دانشمندان عالم این دگمه اینترنت رو بزنن، هی از قرآن براشون حقایق بره، حقایق بره، راجب کرویت زمین، راجب جاذبه زمین، راجب اسرار خلقت، راجب مسائل آسمان ها، راجب افلاک و فلکیات، راجب اجسام، راجب شیمی، فیزیک، چه اینا استخراج بشه، بذار اینا باز کنم. به 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 به، این قرآن کیه؟ این چیه؟ این قرآن حقیقت امرش اینهاست. حالا تازه اینها نازل ترین مرتبه شه، همچنین که اینا رو مثلا خیلی الان من میگم دهنتون آب بیفته، سالیانی زحمت بکشیم اینها براشون، تازه بعد براشون بگیم که آقا خیال نکنید قرآن ما این اندازه است. نه خیر، تشریف بیارید، تن به قرآن ما بدید، تن به یه آیه بدید، سیر عرفان عملی بفرمایید. به تعبیر از تمام به گورباچوف فرمود که شما از اون درس خونده هایتون، از اون محصلین خوش ذوق و خوش استعدادتون بفرستید، ما از کتاب های شبیه فتوحات، فسوس، نمیدونم مصباح الانس، اسفار، اشارات، شفا، اینا برای شما حقایق رو پیاده بکنن، بعد تن به انفان عملی بدید، دوباره سیر عملی کنید، ببینید چه پرش ها میکنید که به یک سجده به غمزه مسئله آموز صد مدرس میشوی. حالا اینا برگردن به ما بگن آقا راستی اینایی که شما گفتید الان خودتون کردید؟ آماده دارید اینجوری فرد چی بگین؟ نه الان راستی ما الان مثلا شوروی بفرسته بگه آقا بسیار خوب، این 500 تا دانشجوی بسیار خوبه، من در خدمت شما، کی باید اینا رو تغذیه کنه؟ حالا شما 5000 قرآن خون جمع کن تو این کشور، همه قاری قرآن کنن، مصری ها دارن دیگه. نمیدونیم ما این دردها رو کجا بریم بگیم، کجا پناه ببریم، ولی پیش کی بگیم؟ آدم دردشه، ناراحتیم، بابا دین این اندازه نیست، خدا شاهده. خب بعد از چند سال عرض کردم دیگه، الان بزرگترین قرآن خونها رو دیگه مثل داره دیگه. حالا خیلی قول از دعا فرمود که من و شما اگه خیلی الان بریم درس عربی بخونیم و مکالمه عربی کنیم و خیلی جام به لب بیاریم، تازه به اندازه یک صحرایی، یک گالش، یک گوسفند چرانه عرب نمیتونیم عربی حرف بزنیم، خیلی زحمت بکشیم، درست؟ خیلی لحن بدیم و غیر فر بدیم، باز اون آقا که صحبت میکنه ما هم صحبت کنیم، میگن ایشون طبیعیه، این آقا مصنوعی حرف میزنه. الان هم که تازه ما داریم به طرف قرآن رو میاریم، اینم یه قرآن رو کردن ما. و بعضی از صحنه ها رو هم میبینیم، طفلی ها بچه ها رو میارن آفتابی میکنن، حالا یه طفلی یه چهار تا کلمه یه چیزی یاد گرفتم، این دیشب تلویزیون نگاه میکردم، برای چی بچه ها رو اینجور آفتابی میکنیم؟ از همین الان بچه ها رو داریم نابود میکنیم، همین اندازه دلشون رو خوش میکنیم، این چیز نمیشه. علم میخواهید عزیز من؟ علم. اونچنان ما حقایق علم رو درش رو بستیم که الان باید بریم جان به لب بیاریم به دانشجوی ما بگیم که آقا بین علم و دین اختلاف نیست، علم متن دینه و دین متن علمه. اون بحث علم و دین رو دیگه الحمدلله حرف شنیدید تا حدی دیگه. چرا ما چه کردیم که الان این شبهه رو دشمن تو بین ما راه میاندازه که بله آقا بین علم و دین جدایی است، علم و دین با هم ارتباط نداره؟ نه؟ ما چه کردیم؟ خب همین دیگه، روز به روز علم و بستیم و در علم بسته شد و حقایق قرآن باز نشد و قرآن اومد تو تاخچه و رفت پیش پیر مردها و هر قضی پیر زنا و پیر مردی به قرآن خومونه زد. خیلی خوب، حالا هم خیلی زحمت کشیدیم گفتیم نه پیر زنا و پیر مردی قرآن نخونم، بلو بچون قرآن بخونم، هم قرآن خوندم به دیگه. یه حقیقتی، یک سری، یه اسراری، دردی داریم آقا، ناراحتیم دیگه، آدم بیورزه هستیم و نمیتونیم جای اصلی گیر بیاریم حرفون بزنیم. شما طفلی هایی که این همه زحمت میکشید و راهای دور میاد پای جلسه یه برادر طلبه تون میشینید، باید سر شما داد بکشیم، اما غرض دردمونه، ناراحتیم. بله چرا؟ چرا؟ بله عرض کنم خدمت شما، فردا کسی نگه که بله این طوری هست. و چند سال این دوره وزیر ارشاد، این یکی که الان رفته، نه قبل از اون، نه قبل از اون، چند میشه حدوده 6-7 سال بیشتر نمیشه آقا جان. بله رفته بودن قم خدمت هست آقا که شما حتما برنامه ریزی کنیم، ما یک مثلا بحث تلویزیونی برای شما بذاریم، شما تو آقا فرمودن خب این بحث تلویزیونی مثلا چه کاری میرسه؟ بله خب این هم علاقیون بندگان خدا دارن زحمت میکشن و مباحثه میکنند و اگر قرآن میخواهید که دارن حرفشون میزنن، اگر فرمایش دیگر داری من بیام مثلا چی بگم؟ چرا شما واقعش میگید میخواهید کشور ساخته بشه؟ به من خداوند یه نعمتهایی داده، من به شما امروز میگم، فردا نگید که آقای حسنزاده این حقایق رو داشت و نگفت و کتمان کرد. شما بیایی، شما الان ماشاءالله یه سمینار میگیری در کشور، الان هر روز به روز در کشور هر شهری سمینار همایش، سمینار همایش، کنفرانس کنفرانس، نتیجه چیه؟ ماشاءالله من چه میدونم، غذاهای بسیار چرب و نرم، صبحونهای بسیار سنگین، شبانهای بسیار خوب، بعد این وسط یه دو تا مقاله فلون آقا خونده و چهار تا مقاله او خونده و این پرشت مقاله، بعدم یکی دو سه تا مقاله اول همه گوش میکنه، این مقدار بهبه و چهچه و بعد این مقدار حرف میزنن و خسته میشن و خداحافظ. اینا رو بنده دارم میگم. و فرموده شما این همه خرجه رو کلی در کشور دارید میکنید، شما بیایید من در سراسر کشور این عزیزانی که سالیانی پای درس من آمدن، مینشینم فکر میکنم پیش خودم، میبینم که کیا لیاقت دارن، یه 50 نفرشون رو گلچین میکنم. گلچین. الان من پیرمردم شدم، خستم هستم، مریضیم دارم، اعصاب منم دیگه خرد شده است، این همه سالیانی که ما رو تحویل نگرفتید و یه گوشه یا همینجور با خونه دل برین چهار تا کتاب مینویسیم که آبروی شما محفوظ باشه. پس که میرم میدیم میگیم ما آقای حسنزاده داریم. وقتی اینجا که میای، بله حدود 8 سال 9 سال مستمر در آقا این اواخر ما خدمت عزیزان دوستان خیلی ها بودن، ما هم بودیم، هر روز تا درس اسفار شروع میشد، درس فلان شروع میشد، سبزی فروش هم میامن. بله خب شما نمیتونستید یک محلی درست کنید، یک محل آرام ساکت همه چیز آماده؟ فرمودم با همه این حال الان 50 نفر طلبه را من گلچین میکنم، کتاب همه چی دارم، در تمام رشته های علمی کتاب دارم، هیچ معطلی نداری دیگه، نه دنبال نسخه باید بگردیم نه دنبال کتاب، کتاب خودم دارم همه رم. بله شما یه پولی بدید که اینا باز دیگه فردا نرم به دنبال نفت و نمیدونم دنبال یه لقمه نون و اینا یه سرپناهی داشته باشن، یه خرج شبان روزی، یه لقمه نون بخور نمیر داشته باشن، اینو طلبن که نمیخوان اینجا بله عیش و نوش کنن، که اینا یه لقمه نون شبان روز بسشونه، تبلیغ چه بس روزه هم بگیرم مثلا. بله شما بعد از 10 سال من در مطلق علوم به شما مجتهد تحویل میدم، که بعد اینا رو حالا بگیرید اینا برون اساتید آیون دیگر بشون، بگذارید اینی که من دارم به شما بدم، من با خودم نبرم تو قبر دفن کنم، اینجا میاید من رو ببرید که تلویزیون من رو ظاهر کنید، یک مثلا حالا بگید امشب 10 دقیقه وقت شماست، این گرفتاری دیگه، آ 20 دقیقه وقت شما 20، حالا یه فوتبال رو 2 ساعت هم بگیری بدی هیچ کس حرف نمیزن، یه بنده خدایی که حرف حقیقت داره آ 10 دقیقه وقت شما 10 دقیقه آقا چی آدم حرف بزنه. بله فرمودن اگه راست میگید بفرمایید، من آمادم، من آماده، هیچ در هیچ رشته ای استاد معطلی نداریم، مطلق علوم فرمود، حتی در تمام علوم حوزوی، از اون فقهش، از اون اصولش، از ادبیاتش، از همه چیز گرفته، ریاضیاتش، طبش، نجومش، هیئتش، علوم غریبه، علوم نمیدونم آشنا، همه کس. بله همه رو خدمت شما بعد از 10 سال استاد تحویل میدم. این از من، اگه میخواید بفرمایید. رفتم که رفتم، بر نگشتم. اینا میخوان چجوری جواب خدا رو بدن؟ حالا بعد بگم فردا حالا اینو برای این دارم حالا تو نوار میگم که حالا این نوار من پخش بشه، برای 10 سال بعد 50 سال بعد نگن که مثلا این آقای حسنزاده داشت چرا نداد، چرا کشور نساخت، چرا به فکر کشور نبود، اینم آقای حسنزاده جون اینطوری دیگه چی بگیم؟ خب بعد حالا میایم خودمونو به یه چیزایی مشغول میکنیم، چندرک بازی در میاریم و یه 4 روز سرگرمی به مردم. چرا شما الان باید واقعا باید در رادیو تلویزیون ما باید کاری کنیم، مردم رو علمی بار بیاریم؟ چرا مردم حوصله ندارن پای 20 دقیقه صحبت بشینن؟ چرا ما اینجور بار آوردیم؟ حتما تو از یک کسی یه مصاحبه 5 دقیقه 10 دقیقه 20 دقیقه میگیرن، باید وسطش یه دو تا شندرک بازی در بیارم مونتاژش بکنم تا مردم پای این 20 دقیقه صحبت بشه. چرا مردم اینجور بار آوردین؟ مثل همین قضیه امیری، من بیچاره 40 دقیقه براشون راجع به امیری بحث کردم، از این 40 دقیقه رو زدم کردم به دو تا 20 دقیقه، یک 20 دقیقه، این وسطش رو گذاشتن یه دو تا سه تا ترانه خون، نمیدونم اصلا کی بودن، منم نمیشناسم، مونتاژش کردم آوردن اینور آبروی ما رو بردن. خب ما آوردیم راجع به امیر برای شما بحث کردیم، امیر یه واقعیتیه، یه حقیقتیه، یه چیزیست در استان مازندران. من بحث علمیشو پیش کشیدم، بحث عرفانیشو پیش کشیدم. خب غرض بگی که این صحبت ما رو پخش کنیم، یه مردم گوش نمی کنم. خب نکنم، شما این صحبت رو پخش کنی، اگه عیبی داشت عیبش به پای من. نه، حتما باید این وسط یه دو تا بازیگر رو بیارن، شندرک بازی در بیارن. خب حالا که دیگه از این بعد بیان از من مصاحبه بکنن دیگه نمیکنم که، امثال من دیگه فرار میکنن دیگه، تن نمیدن. خب حالا اینجوری میخوای انقلاب پیش ببریم؟ چیه؟ کجا پیش ببری؟ کجا میخواید ببرید اینو؟ بعد تهی میشید، از درون تهی میشید. آقا اینا داد رو ما بکشیم الان که بعد از 10 سال 20 سال کسی به ما نخنده، ما این دادا رو بکشیم، خدا شاهده داریم تویی میشیم. این قشنگ این درختی که روی درخت پوست داره، به ظاهر سبزه، اما از درون قشنگ موریانه مورچه همه رو زدن سوراخ کردن، یه توپ یه چکش بهش بخوره فرو میره. چرا؟ ما این کشور کشور علمه، منبع علمه، از اینجا علم و حقیقت و فلسفه و عرفان و تمام رشته های علمی رفته رو یونان، اینجا مهد علم بود، اینجا دانشمندانی مثل علامه شعرانی ها داشتیم، مرحوم بزرگواران دیگر داشتیم، الان این طور خالی و خالی. الان خدا شاهده از قم گرفته، از تهران گرفته، از نجف گرفته، از مشهد گرفته، از هر جا قزوین، هر جای نه همه اصفهان گرفته، خدا شاهده الان آقا رو بذاری کنار یه علامه شعرانی دیگه پیدا بکن نیستی، تموم شد. ما الان چقدر طلبه ها در حوزه داریم، طفلی ها جوونن به یه امیدی اومدن درس بخونن، در تمام رشته ها واقعا مشتاقن، استاد نداریم. بگی طب نداریم، الان اصلا طلبه های ما اصلا طب بلد نیستن، یه گیاه دارویی رو ما رو کسی شناسایی نگرده ما بفهمیم یه گیاه چیه. بنده طلبه رو ببری پیش اون عوام مثلا بیابانی، چه بس او الان در طب چیزای بلد باشه، بدون چیزوری غذای بله چیز بخوره که بنده هیچ بلد نیستم. الان از طلبای ما نه طب بلدن، نه پزشکی بلدن، نه دارو بلدن، نه درمان بلدیم، هیچی بلد نیستیم. هم یه احکام شرعیه رو بعد از چند سال جام میکنیم یاد میگیریم، 4 تا احکام اصولی هست و بعضی از طلبا هم خیلی پشت کار داشته باشن دیگه، خودشون یه تحقیقاتی نمیدونم گوشه کنار یا به صورت تجربی یا اگر یه چیزکی استادی چیزکی گیر بیاره یه چیزی بخونن. آقا جان واقعیت امر اینه، اینه که الان بنده تو این همه درس ها هیچ چیز تایید نمیکنم، حتما آقایون برید طلبه بشوید، چون میدونم یه کسی بره فردا بگه آقا اینایی که شما گفتید ما میخوایم یاد بگیریم، پیش کی بریم؟ من نمیدونم چی بگم. و این قرار بود استاد اینجوری داشته باشیم، بعد علامه شعرانی 20 سال قبل که مرحوم شده، 40 سال قبل ایشون برای 20 سال قشنگ طلبای اون روز تم به کار میدادن، فقط یه آقا تم به کار داده دیگه، ما بقیه همه همین 4 تا احکام فقه و اصول فلسفه چی بود تمام شده. خب ایشون هم که اینجور مظلومش کرد، الان خدا ایشون هم بنده خدا مظلوم، اونم که اینجور الان پیشنهاد به این خوبی، اینم که مظلوم شد. و بعد حالا میخوایم کار پیش ببریم، به هر حال ناراحتیم، خیلی حرف و اینها دیگه، از روی ناراحتی چه کار کنیم؟ حالا یه کلاسی داشته باشیم، با شما گهگاهی بشینیم یه چرت کلمه حرفی پیاده بشه و یه مقدار درد دل کنیم، انشاءالله بلکه دست هم دیگر رو بگیریم یه جوری، مثلا اقلا ذوقی در شما حاصل بشه، در مسیر بیافتید، شاید به لطف خدا کسی رو پیدا کردید انشاءالله، در رشته های گوناگون بتونید، اما فعلا تخلیه شده ایم، فعلا خداییش تخلیه هستیم، ما جسارت نمی کنیم، اما این دردیست که هست. و حالا باید یه آقای مثلا بیاد اینجا و بگه آقا بله آقایون آخونده مراجع مشتهدین شما در حوزه کارتون چی مگه؟ هیچی، بعد از 20 سال 50 سال در حوزه یه رساله فقط نوشتید، با یه رساله یکی نوشته بعضی دیگه چنین قد می نویسی بفرمایم مطلب میره تو ذهن دانشجو دیگه و میگه راست میگه، حالا بیا برو تو ذهنش یا در بیار یا در نیار. حالا تازه خواستی ذهنش در بیار و چجوری در بیاری؟ آنه واقعیت هم بخوای واقع هم باشه و خلاف واقع هم نکنی از ذهنش هم در بیاری. از ذهنش در بیاری جاش چی رو بذاری؟ خدا رب رسول. هر کجا رفتیم تنها مستورهی که الان داریم میگیم که آقا این طوری نیست، نه خیر، ما علامه حسنزاده داریم، همین یکی الان فعلا، اما فعلا همه رو علاقه نجات داد خدا شاهده. ما چند جا دانشگاه ها رفتیم تفوه میگیده شما کیر دارید؟ آخونده کیر دارید؟ بگید اینا علامه حسنزاده. خب بله، حالا یکیشون گذشته کیر دارید؟ بعضی جا گفتم حالا نمیدونم گوشه کنار پیدا بشم، من خبر ندارم. خب چرا باید اینجوری باشیم؟ خب حالا برگردیم بگیم آقا نه خیر، علامه حسنزاده، حالا علامه شهرانی، حالا قصهشو نخوریم، ایشون به رحمت الله رفت و خدایشون رحمت کنه. این علامه حسنزاده ای که دارید الان ایشون چند تا شاگرد داره که در تمام رشته ها چقدر آقای بیچاره قصه میخورد، چقدر سر درس میگفت بابا شما این چند تا جمع شدید بذارید ما برای شما حرف بزنیم. اینجا هم یه چرت میرفتیم اونجا مینشستیم، یکی باز فردا میدید میاد اونجا مسئول شده، یکی رفته اونجا امام جمعه شده، یکی رفته اونجا چی شد. خدا پدر بیامرز، آخه این شهرها این هم آقایون هستن بیچاره، میتونم مثل تو امام جمعه بشم، میتونم مثل تو قاضی بشم، میتونم حالا به تعبیر آقا فرمود یه 10-20 تا الان من جمع کردم شما را الان شما درس بخونید. اینجا هم دیگه چی فضل و پوز ما تو خیلی ها الان تو شهرستانو پخ شدن، فقط پوزشون این ما شاگرد آقای حسن زاده هستیم. چی داریم میچینند؟ نه الان واقعا بنده روی چی دارم؟ هیچی ندارم. واقعیت امره. نمیتونیم به شما خلاف بگیم. هیچی الان از ما سوال کنن آقا این علامه حسنزاده که الان 30 سال در حوزه است، 20 سال هم در تهران زحمت کشید، حدود 40 سال داره تدریس میکنه، ایشون یک شاگرد داره که در تمام رشته های پیش ایشون درس خونده باشه که الان به بار؟ نخیر نداره. جواب آقای حسنزاده عقیم. این ننگ ما نیست؟ این ننگو کجا ببریم؟ هنوزم که ایشون الان تو بین ما زنده هست به لطف الهی، این ننگو چیکار کنیم؟ حالا حق نداره که یه آقای مثل فلون، آقای فلون دکتر فلان یک دفعه بیاد بتازه به حوزه، یک دفعه بیاد بتازه به طلبه، ذهن دانشجوها رو خراب میکنه تا بری چجوری درستش کنی. میبینی هم جوهاجواجن دیگه. بله طبتون چی شده؟ هیچی. کتاب قانون شیخ رو بیار در تمام حوزه ها بگرد، یه نفر درست قانون رو درس بگیره 5 صفحه‌اش رو خوب تفسیر کنه، نداری. زیج بهادری رو بیار، نداری. هر سال استخراج میکنن، استخراجاشون همش دوچار حادثه. بله الان همه سال استخراجها همش دوچاره حادثه. یک روزی که ما آخونده مستخرج ماه بودیم در سراسر جهان، الان تا کار ما به جایی رسیده که مثلا باید تازه ریزخوره روی سفره نان دیگران باشیم، ببینیم ژئوفیزیک یا اخترفیزیک برای ما مثلا چی تصمیم میخواد بگیره، چقدر گرفتار. بر حال حیف شده و ما قرارمون اینه که این حقایق خیلی از دست ما رفته. نا دیگه درد دل است با شما. امیدوارم که شما به فکر بیافتید، ببینید میتونید کاری بکنید، زحمت بکشید. بعضیاتون به طرف دانشگاه برید، خوب زحمت بکشید برادر جان، خوب درس بخونید. شما رو به خدا اینقدر این ور اون ور نزنید. بس دیگه بیش از این سر خودمون کلا نذارید. بله به یه سری هم حالای ذوقشو دارید به طرف حوزه ها بروید، اقلا با همت درس بخونید، 10-20 سال قشنگ درس بخونید، جوان مرگ نشید، تا رفتید یه 4 سال زود یه امامه نزنید، در نروید، بمونید. اونایی که رفتن طلبه شدن درست بمونن پناه بر خدا. حالا یک لقمه روزی امام زمان هست که میدن، درست درس بخونن 10 سال 15 سال 20 سال قشنگ در چندین رشته حداقل در این رشته هایی که الان هست درست درس بخونن، بیان به داد مردم برسن. ما تا که اینجوری پیش بریم؟ نمیشه با حیاهو و شور و هیجان کار رو پیش برد. 4 روز پیش بردی، روز پنجم خالی میشی. وقتی شبهه بکنن، جواب شبهه رو نتونی بدی، ضعفت ظهور میکنه. چنگه کرده الان، ضعف تمام دانشجویان ما ظهور کرده. خوب ده، وقتی تو مسائل دینی اطلاع نداره که رفته یه دو تا اشکال داره، او را واپس میزنه، از دین برش میگردونه. اگه این درست حرف میشنید، درست بالا میرفت که نباید الان به یک چند تا شبهه واپس بخوره، نباید عقب بکشه، نباید ذهن 4 طلبه با 4 شبهه الان در حوزه های ما هم این تزلزل هست. شما خیال نکنید فقط دانشگاه، ما اونجا را هم هستیم میبینیم. ولی نه دیگه، کسی رو گیر آوردیم بتونیم پیشش درس بخونیم بیش از این. و این بزرگوارم که گیر آوردی، ایشون هم که وضعیت جسمانیش اینو دیگه ذوقی باقی نمیگذارن. اگر میگذاشتن اون کار آقا خیلی میتونست کار برسه. به هر حال دیگه خداوند شر صد عطا بفرماید. ببخشید آقا جان، و کجا به کجا رفتیم. خداوند خیر عطا بفرماید. خیر خواه هستیم شهد الله. خیر انقلاب رو میخوایم، خیر کشور رو میخوایم. دلمون میخواد که عقل ما، علم ما، کمال ما، معنویت ما، دین ما، ائمه ما در پیشگاه نظام هستی خجالت زده نباشن. ما دلمون اینو میخواد. حالا دستمون چند اندازه برمیاد در خدمتتون باشیم، اما دست ما به دامان شما. حالا یه کاری بکنید، هر کسی دستش برمیاد خیر ببینید انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.